أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير ناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، سروران گرامی، طلاب عزیز و همه علاقمندان به معارف قرآن. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق عنایت کرد در محضر قرآن و اطرت جلسه 12 از سلسله مباحث تفسیری سوره مبارکه کهف بر مبنای تفسیر گران سنگ المیزان خدمتگزار شما سروران گرامی باشه. الحمدلله خداوند توفیق عنایت کرد در محضر آیه 6 سوره مبارکه کهف هستیم. خب در ابتدا آیه رو با هم دیگه قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دوستان نهد داشته باشید اگر بتونیم یه نفس بخونیم کل آیه رو، خب معنای آیه کاملتر و زیباتر میشه، چرا که جمله لم یؤمنو به حاضر حدیث در حقیقت استیناف بیانیه و بیان میکنه دلیل فلعلک باخع رو. یک بار بیا با هم قرائت کنیم.
فلعلک باخع نفسک علی آثارهم این لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا.
اما موضوع آیه، موضوعی که بنده برای این آیه انتخاب کردم اینه: دلسوزی و قصه زیاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد غیر مؤمنان. پس موضوع آیه این شد: دلسوزی و قصه زیاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد غیر مؤمنان. این موضوع اصلی آیه است که ما سعی کردیم تو موضوعی که برای هر آیه انتخاب کنیم اساره مفاهیم اون آیه رو لحاظ کنیم. این خیلی مهمه، یعنی قبل از اینکه من وارد ترجمه واژه به واژه آیه بشم و حتی ترجمه نثر معیار آیه، موضوع کلی آیه تو ذهنم باشه. و این خیلی مهمه برای این که تو ذهن من اون مفهوم کلی آیه بمونه، خصوصا تو ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، برای این که داریم ترتیل خوانی میکنیم، ختم قرآن میکنیم. این روش میتونه خیلی به ما کمک کنه اگر بتونیم آیات رو نامگذاری و موضوع بندی کنیم. خب این لازمش هم تدبر خیلی زیاد تو مفهوم آیه است که ما موضوع آیه رو دقیق بفهمیم و یه موضوع برای آیه انتخاب کنیم. بعض ما خب یک موضوع کوتاه، اما چون میخواییم اون نکات دقیق واژگانی رو هم لحاظ کنیم، نظامیم یه موضوعی طولانی هم میشه. میدید که میگیم دلسوزی و قصه زیاد پیامبر، اینا نکته داره. چرا من واژه زیاد رو بردم؟ همه برمیگرده به اون واژگان کلیدی آیه. اما بریم ترجمه تحت اللفظی آیه.
فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، پس شاید تو، فلعلک، لعله حرف ترجیه، پس شاید تو یا امید است تو. اینجا چون این امید است معنا نمیده، شاید، و چه بسا بگیم مبادا، شاید تو باخع هلاک سازی، نابود کنی، تباه کنی، چه چیزی را؟ نفسک، خودت را، علا آثارهم، بر پی
رویگردانی ایشان، یعنی کفار و مشرکین، علی آثارهم، به علت پیگیری کارشان. حالا توضیح میدیم واژه آثار رو، یا به علت آثار ایشان، اثر ایشان. ترجمه حالا خود واژه رو بگیم، معنا نکنیم، ولی ترجمه دقیقش همونه، چون علا معنای تعلیل رو اینجا میده که بگیم به علت رویگردانی و اعراض کفار از قرآن. خب چرا؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر ایمان نیاورند، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا به هَذَا الْحَدِيث، به این سخن تازه و نو که منظور قرآنه. خب اسفن، این اسفن یک میتونه مفعول له باشه، مفعول عجده باشه برای باخعون. چرا هلاک کنی تو خودتون رو، خودت رو یا رسول الله؟ اسفن به علت اندوه، که میبینید خود باخع هلاکت از قصه زیادیه. حالا این اسفن هم میاد معنای اونو تأکید میکنه. یا بگیریم حال، که به نظرم میاد همون مفعول له برای معنای آیه دقیق تر باشه. یه بار دیگه بس آیه رو ترجمه میکنیم و بعد بریم سراغ واژگان کلیدی آیه. فلعلک، پس شاید تو یا رسول الله، باخ اون هلاک سازی، نابود کنی و تباه کنی خودت رو، علا آثارهم، به علت روگردانی و اعراض کفار و مشرکین. که نداشته باشید، بعضی مترجمین گفتن این آثارهم رو روگردانی مشرکین، بعضی گفتن بر پیگیری کارشان، که پیامبر دائما پیگیر ایمان آوردن مشرکین بود. اینم معنای خوبیه، اما حالا بنابه المیزان معنای اول که روگردانی و اعراض دقیق تره و حتی خود معنای واژه که بررسی میکنه. خب اگر کی تو خودتو طلاق مونی؟ اگر ایمان نیاورند اون مشکان، به هاذ الحدیث، به این سخن نو، به علت چی؟ در حقیقت باخ اون هلاک سازی تو خودتو، به علت اندوه و قصه زیاد، که باز اسفن نکرن دلالت بر تعظیم و تفخیم میکنه، که نشون میده پیامبر قصهش بسیار بزرگ بوده. اما واژگان کلیدی آیه را دوستان نهد داشته باشن. واژه کلیدی اول واژه باخع هست. باخع، خب اون فلعلک واضح بود دیگه، شاید تو. واژه باخع به معنای از ریشه بخع، به معنای کشتن و هلاک کردن خود از روی اندوه و قصه رو میگن. مصدرش بخع، با اندوه و قصه از پای در اومدن رو میگن چی؟ بخع. پس کسی که از قصه از پا در بیفته به این میگن بخع. حالا بخو و بخع علامه فرمودن به معنای کشتن و هلاک کردنه، ولی در تفسیر تسلیم آیت الله جوادی آمونی این نکته رو لحاظ میکنه که کشتن و هلاک کردنی که از روی اندوه و غم و غصه باشه به این میگن باخع، هر کشتنی رو نمیگن. این یک نکته دقیقیه که برای ترجمه واژگانمون تو ترجمه آیات مهمه. اما واژه بعدی ما که علا رو گفتیم تو نکات ترجمه برای تعلیل، واژه آثار هست. آثار به معنای علامت‌های پا و اثر قدم‌های کسی که از زمین نرم عبور کرده باشه.
پس آثار در حقیقت به جای پای یه نفر میگن، به علامتی که از چیزی باقی بمونه. حالا خواهیم گفت که در حقیقت مصادیق آثار چی میتونه باشه. اجازه بدید به موقعش برسیم. واژه بعدی ما چیه؟ واژه حدیثه. حدیث به سخن تازه و نو، که همون تو علوم حدیث هم این واژه رو حتما خوندیم، از ماده حدثه، در اصل به معنای رخ دادن امری تازه میگن، ای حدثه، یعنی به وجود اومدن چیزی که قبل از اون نبوده، نوع تازه است. لذا سخن تازه رو میگن چی؟ حدیث. حالا چرا به قرآن میگن مثلا احسن الحدیث؟ تو قرآن داریم، چون نوآوری های قرآن نسبت به کتب دیگه آسمانی منحصر به فرد، یا اینکه خود قرآن کتابی بی نظیر و بی سابقه بوده. پس اصل مطلب اینه، به بازگو کردن یک کلام و سخن نو و تازه چی میگن؟ میگن حدیث. اینم از واژه حدیث. واژه اسف هم که همون شدت اندوه رو میگن اسف. علامه طباطبایی فرموده منظور از به هازل حدیث یعنی همین قرآن. این واژگان کلیدی آیه. اما نکته بعدی که باید با توجه بحث تناسب آیات دوستان نداشته باشید، اینجا علامه تناسب و نسبت و ارتباط و آیات رو بیان کرده. دوستان اگر با المیزان معنوس باشن، از شاکارهای المیزان بحث ارتباطیابی آیاته، که علامه در حقیقت هر سوره رو یه بسته هدایتی میدونه. همونطوری که جلسات ابتدایی تفسیر خدمت شما بحث کردم، علامه طباطبایی قائل به اینه که هر سوره یه بسته هدایتیه، و همون معنای تدبرم از همینه که ما تدبر یعنی چی؟ فهم پی در پی آیات، فهم پی در پی و پشت سر هم واژه ها، کلمه ها، جمله ها و آیات. خب اینجا علامه میاد ارتباط آیات رو با یعنی آیه ششم رو با آیات قبل بیان میکنه. علامه میفرمان که این آیه ششم، یعنی همین آیه فلعلک باخون نفسک، و دو تا آیه پسینش در حقیقت در مقام دلداری و دلارامی رسول خداست. این حرف فای فلعلکم که حالا این حرف فا رو علامه حرف تفریع و نتیجه گرفته، تا این فا در حقیقت تفریع بر اون کفر و انکار مشرکین درباره نشانه های الهی که از آیات قبل فهمیده میشه. چنانچه همین بحث رو تسلیم گفته. دوستان تو المیزان چون تقسیم بندی سرفصلی نداره، خب خیلی ما تناسب آیات رو سخت ما پیدا کنیم. اما شما وقتی وارد تفسیر گرانسنگ تسلیم میشید که در حقیقت شرح و تبیین المیزانه، شما خب اول متن عربی آیه رو میبینید، بعد نوشته گزیده تفسیر که ما اینم استفاده میکنیم تو تدریسمون خدمت شما بیان میکنیم. بعد از اینکه گزیده تفسیر رو گفته چی رو گفته؟ میگه تناسب آیات، ارتباط آیات. یکی از بحث‌های بسیار مهم در تفسیر قرآن و علوم قرآن همین بحث تناسب آیات که علامه معرفت در التمهید فی علوم القرآن کریم مفصل این رو بحث کرده، بحث تناسب آیات. و بین مفسرین اهل سنت هم مطرح. امروز مفسرین معاصر ما خیلی تو بحث ارتباط یابی آیات تأکید دارن، که قبلا بحث تدبر در قرآن اشاره کردم، بیشتر از این نمیگم. عرضم اینه که شما تو تفسیر تسلیم وارد میشید، تناسب آیات و مجزا علامه زیر هل آیهی بحث کرده. شاید کمتر آیهی و به ندرت آیهیه که علامه جوادی آموری تناسب آیات رو بحث نکرده، که رضا میدید اینن همین تناسب آیات که علامه زیر این آیه شش اورده تسلیمم نقل کرده که بسیار مهمه ما این رو در نظر بگیریم. پس این فای فل علکه بنا به قول علامه فای تفریعه بر اون کفر و انکار مشرکان درباره نشانه ها و خلاصه آثار الهی. علامه میفرمند بنا به این توضیح نکات که گفتیم معنای آیه این میشه. خب زیر این آیه هم علامه خیلی بحث تفسیر نکرده. الله میفرماید اون معنای جامع آیه اینه، این که بوی این میاد که از شدت اندوه، یا رسول الله، از شدت اندوه بر اعراض و پوش کردن کفار از قرآن و انصرافشون از شنیدن دعوت یا رسول الله خودت رو از بین ببری. این معنای و ترجمه اینه که علامه از آیه ششم سوره کهف میکنه. پس چی شد؟ یک بار دیگه ای پیامبر خدا بوی این میاد، این بوی این میاد همون فلعلک است و علامه چقدر دقیق گفته، بوی این میاد که از شدت اندوه بر اعراض کفار از قرآن علی آثارهم و انصرافشون از شنیدن دعوت خودت رو باخ اون هلاک و نابود کنی. علامه اینجا یه نکته میگه، میگه البته نهت داشته باشید که بحث مسئله اعراض و انصراف رو من از کلمه اعراض در آوردم که خودش استعاره هست و آریه گرفتن واژه است برای رسوندن یه معنا. بعد علامه میفهمد ولی پیامدهای ناگوار که به صورت اثر اعراض اونها باشه میتونه مصداق تهدید یاد شده قرار بگیره. و چی شو؟ علامه میگه این بحث اعراض و انصراف که تو ما تو ترجمه هم گفتیم آثارهم رو علامه در حقیقت واجهش رو استعاره گرفته که میگه معنی اعراض و انصرافه. لذا خب طبیعیه که پیامدهای ناگوار این اعراض و روگردانی و انصراف مشرکین مصداق این تهدید میتونه باشه. اما در مورد اقوال در این که مراد از علا آثارهم چیه، سه تا قول بیان شده که این رو من تفسیر تسلیم خدمت دوستان میگم. حالا به خاطر این که مراد تلمیزان رو بهتر بفهمیم، یکی این که بعضی ها گفتن، البته صاحب تفسیر نمونم گفته این رو، بعضی ها گفتن مقصود از آثار قوم پیامبره، مقصود از علا آثاره. پس ببینید ما الان داریم میگیم اقوال در مراد از علا آثاره هم چیه. بعضی مفسرین گفتن مقصود آثار قوم پیامبره که از روی تمرد به پیامبر میگفتن به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه یا رسول الله از زمین برای ما چشمه جاری کنی. که گفتیم مثلا آثار یعنی نشانه رو زمین، اثر، علامت روی زمین. خب این یه قوله که اینا از روی دشمنی به پیامبر میگفتن ایمان نمیاریم مگر رو زمین برای ما یه چشمه جاری کنی. دوم اینکه مراد از آثار یعنی پس از مرگ اونهاست. اینم یه به اصطلاح معناست که بعضی یا علاثرون به بعد از مرگ این مشرکین و انکارشون برگردونن. من این سوم که مراد المیزان و تفسیر تسلیم و قالب مترجمینم همینو گرفتن، منظور پس از اعراض و پشت کردن اونها به پیامبره که علامی تواتر اینو گرفته. پس جمع‌بندی رسوم چی شد؟ جمع‌بندی رو خدمت شما تفسیر تسلیم بیان میکنم که اینم همون مباحث المیزانه. علامه جوادی میفرمان این آیه ششم در مقام دلداری و تعدیل تأسف پیامبره که از لجاجت و ایمان نیاوردن مشرکان و اعراضشون از قرآن بیش از اندازه نگران و اندوهبار بود و ترس این میرفت که پیامبر اکرم از شدت غم و غصه خودش رو به هلاکت بندازه. لذا به خاطر همین وظیفه رسول خدا تنها ابلاغ پیام الهیه، ولی چون پیامبر رؤوف و مهربانه نه تنها به زحمت افتادن مردم و قومتش برای پیامبر رنجاوره، بی ایمانی و نپذیرفتن معارف الهی و نافرمانی اونها پیامبر رو به شدت اندوهگین میکنه. این اساره و خلاصه تفسیر این آیه. حالا خلاصه بخوایم بگیم آموزه ها و پیام های هدایتی و تربیتی این آیه چیه؟ یکی این که بدونید پیامبر اسلام حتی نسبت به مخالفانش هم دلسوز و غمخوار بود. دوم این که بدونیم رهبران الهی غمخوار مردم باید باشن. همواره قصه عدم ایمان اونها و اعراض اونها رو داشته باشن. و چقدر مهمه این آیه رو ما طلاب و مبلغین دین و سربازان امام زمان علیه السلام انشاءالله در نظر داشته باشیم. خب آیه تموم شد. یک بار دیگه آیه رو قرائت کنیم. آیه رو هدیه میکنیم به روح همین شهدای انقلاب، خصوصا شهدای هستی که امروز روز گرامی داشته، روز ملی هستی هست که بنده توفیق دارم ظهرها سازمان انرژی اتمی تدریس دارم برای نخبه های هستی کشور که ما شهدای هستی داریم و همچنین ثواب این جلسه‌مون هدیه میکنیم به روح شهدای روحانی. طلاب عزیز، خصوصا این دوتا روحانی عزیزمون که با نامردی توسط تکفیری ها در حرم آقامون امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن. خب آیه رو با هم بخونیم. موضوع آیه رو یک بار دیگه میگم، سرفصل آیه اینه: دلسوزی و قصه زیاد پیامبر اکرم در مورد غیر مؤمنا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. پس شاید تو هلاک سازی و نابود و تباه کنی خودت را یا رسول الله بر اثر اعراض و روگردانی ایشان که همون مشرکین و معارضان و منکران قرآنه. کی چه زمانی؟ اگر ایمان نیاورن به این سخن تر و تازه قرآن، چرا خودت رو هلاک کنی به علت اندوه و غم و غصه زیاد؟ خب الحمدلله این آیه تموم شد. امیدوارم انشاءالله خداوند به گوینده و شنونده توفیق فهم قرآن، عمل به قرآن، درک دقیق و موشکافانه به معارف قرآن به همه ما عنایت بفرمده انشاءالله. خداوند انشاءالله توفیق بده که جز سربازان واقعی امام زمان اسلام باشیم و بتونیم انشالله قدردان خون شهدا باشیم. غفر الله لنا و لکم انشالله. التماس دعا یا علی.